ساعت 18 در ایران است. همراه مجله عصر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در عصر روز پنج شنبه 20 مهر ماه 1402. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. خصوصا در این مجله میپردازیم به تازه ترین خبرها پیرامون بحران در خاورمیانه و جنگ اسرائیل و حماس. اما پیش از اون و پیش از هر چیز مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم نصر نفشور.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. تلویزیون دولتی سوریه از حمله اسرائیل به فرودگاه‌های دمشق و حلب خبر داده است. شبکه شام سوریه گزارش داده است که برای مقابله با این حملات سامانه دفاع ضد هوایی آن کشور فعال شده. به گزارش رسانه‌های محلی، پروازها در هر دو فرودگاه متوقف شده است. ارتش اسرائیل تاکنون حمله به فرودگاه‌های دمشق و حلب را تایید نکرده. همچنین پرواز هواپیمایی ماهان ایر که از تهران به دمشق می‌رفت و قرار بود همزمان با این حملات در فرودگاه دمشق فرود بیاید، مسیر خود را تغییر داد و به ایران بازگشت. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در ملاقات با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بر حمایت قاطع ایالات متحده از اسرائیل تاکید کرد. آقای بلینکن پیش از ورود به تل آویو گفته بود رئیس جمهوری آمریکا بزرگترین ناو هواپیمابر جهان را به منطقه اعزام کرده تا عزم آمریکا را برای مقابله با تمام کسانی که به گفته او در فکر تهاجم بیشتر به اسرائیل هستند نشان دهد. President has deployed, as you know, the world's largest aircraft carrier group to the region to make very clear our intent. آقای بلینکن در دیدار با نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت فلسطینی‌ها آرزوی مشروع خود را دارند که حماس آن را نمایندگی نمی‌کند. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که در حملات مرگبار روز شنبه حماس به اسرائیل 25 شهروند آمریکا کشته شده است. این جمعه، روز جمعه و پس از گفتگو با مقامات ارشد اسرائیلی، آقای بلینکن در اردن با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار و گفتگو خواهد کرد. قرار است وزیر خارجه آمریکا به چند کشور دیگر منطقه نیز سفر کند. مهسا امینی به عنوان یکی از 3 نامزد نهایی دریافت جایزه ساخاروف معرفی شد. روز پنجشنبه رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا اعلام کرد مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی در ایران به دلیل شجاعتشان در دفاع از حقوق زنان در فهرست نهایی نامزدهای دریافت بزرگترین جایزه حقوق بشر اروپا قرار گرفتند. همچنین 2 تن از فعالان حقوق بشر در نیکاراگوئه و جنبش زنان در لهستان، السالوادور و آمریکا که برای سقط جنین قانونی و امن تلاش می‌کنند، نامزدهای دیگر دریافت جایزه ساخاروف معرفی شدند. جایزه ساخاروف در سال 1988 به یاد آندرئی ساخاروف، فعال حقوق بشر روس و برای تقدیر از افراد و گروه‌های مدافع حقوق بشر و آزادی‌های اساسی پایه‌گذاری شد. 11 سال پیش جعفر پناهی و نسرین ستوده به طور مشترک برنده جایزه ساخاروف شدند. کارگروه سازمان ملل در امور بازداشت‌های خودسرانه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شد. در بیانیه این گروه گفته شده مقامات جمهوری اسلامی با وجود نگرانی از وضعیت جسمانی خانم محمدی و توصیه پزشکان او را در زندان نگاه داشتند. پیشتر این کارگروه سازمان ملل بازداشت خانم محمدی را خودسرانه و ناقض منشور حقوق بشر و قوانین بین المللی خوانده بود. کارگروه سازمان ملل در مورد بازداشت‌های خودسرانه یکی از زیر مجموعه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل است که از 5 کارشناس مستقل تشکیل می‌شود. نام نرگس محمدی که دوران حبس خود را در زندان اوین می‌گذراند، هفته گذشته به عنوان برنده جایزه نوبل صلح اعلام شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از نسرین افشار و اما در این مجله عصر رادیو فردا. تازه ترین خبرها از نوار غزه و اسرائیل رو مرور میکنیم. نگاهی به آغاز سفر دیپلمات‌های غربی به اسرائیل و روی کرده افکار عمومی اسرائیل به تحولات در کشورشان از چه چیز ناراضی هست. سریع هم به نوار غزه میزنیم و از یک شهروند در این منطقه میپرسیم که وضعیت چگونه است. در کنار اینها سریع هم به ایران خواهیم زد و نگاهی داریم به روی کرده جامعه به مسئله مهاجران افغان با توجه به گزارشی پیرامون ابعاد ماجرای حمله به محل سکونت برخی مهاجران افغان در نزدیکی قزوین. برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها تا 18:30 دقیقه همراه ما بمانید. بار دیگه خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستی در این مجله عصر رادیو فردا. مجله ما حدود 24 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. اگر همراه ما باشید درباره ابعاد مختلف بحران در خاورمیانه صحبت میکنیم. پیش از هر چیز همراه بشیم با ایلیا جزایری و مروری بر تازه ترین خبرها از منطقه.
بعد از ظهر امروز نیروی هوای اسرائیل فرودگاه‌های دمشق و حلب در سوریه را بمباران کرد. حمله‌ای که بنابر اعلام خبرگزاری دولتی سوریه سانا باعث تعطیلی این دو فرودگاه شد. بنابر این گزارش این حمله به باندهای فرودگاه‌های دمشق و حلب آسیب رساند. یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که این حمله در پاسخ به پرتاب راکت از سوریه به اسرائیل صورت گرفته است. دو روز پیش پس از پرتاب راکت از سوریه به اسرائیل، ارتش اسرائیل مواضیع متعلق به ارتش سوریه را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داده بود. حمله امروز به فرودگاه‌های دمشق و حلب ساعتی پیش از فرود یک هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان در فرودگاه دمشق روی داد. این هواپیما که هنگام حمله در آسمان سوریه در حال پرواز بود، مجبور شد مسیر خود را تغییر داده و به تهران بازگردد. این حمله یک روز پیش از سفر برنامه‌ریزی شده حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران به سوریه صورت می‌گیرد. سفری همزمان با تنش‌های شدید میان اسرائیل و فلسطینی‌ها. صدای حرکت تانک‌های ارتش اسرائیل در اطراف نوار غزه. تصاویر منتشر شده حکایت از آن دارد که نیروهای ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای یک عملیات نظامی و احتمالاً یورش زمینی به غزه هستند. برای به گفته آنها اقدام تلافی جویانه پس از حملات شنبه 15 مهر جنگجویان حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی. حمله غافلگیر کننده که طی آن بیش از 1200 اسرائیلی کشته و ده‌ها تن دیگر ربوده شدند.
کل ایش خماس و بن موت.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه گذشته در نطقی تلویزیونی گفت که عزم سران اسرائیل نابودی کامل حماس است و در این راه حملات هوایی، موشکی و توپخانه اسرائیل به غزه بیوقفه ادامه دارد. پس از هر حمله صدای آژیر آمبولانس ها شنیده می شود و صدای شیون بازماندگان قربانیان. مردمی که از ویران شدن خانه هایشان شکوه می کنند و بیمارستان های غزه پر شده از زخمی های حملات. زخمی ها و آسیب دیدگانی که اتاقی برای بسترشان نمانده و در جای جای راهروهای بیمارستان ها روی زمین دراز کشیده اند. بنا بر اعلام وزارت بهداشت غزه شمار کشته شدگان فلسطینی در نتیجه حملات اسرائیل از 1200 نفر تجاوز کرد و تعداد زخمی ها از 6000 نفر. این در حالی است که محاصره شدید غزه ادامه دارد، محاصره ای که جلوی ورود غذا، سوخت و مواد درمانی را هم گرفته. مقام های بهداشتی از رو به اتمام بودن تجهیزات پزشکی سخن می گویند. وزیر انرژی اسرائیل اعلام کرد تا زمانی که حماس گروگان‌ها را آزاد نکند از ورود مایحتاج اولیه و کمک‌های بشردوستانه به غزه خبری نخواهد بود. از سوی آژانس کمک به آوارگان فلسطینی سازمان ملل متحد از کشته شدن 9 تن از کارکنان سازمان ملل در اثر بمباران مداوم غزه خبر داد. ارتش اسرائیل می‌گوید جنگجویان حماس همچنان در تلاشند از راه دریا به اسرائیل نفوذ کنند. ارتش اسرائیل همچنین از ادامه درگیری با جنگجویان حماس در منطقه نزدیک به غزه در جنوب اسرائیل خبر می‌دهد. و همچنان آژیر خطر در برخی شهرها و شهرک‌ها به ویژه در جنوب اسرائیل در پی پرتاب راکت از غزه به صدا در می‌آید.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید. در این گزارش احتمالاً شنیدید که سفر حسین امیر عبداللهیان به وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به منطقه اشاره شد، گفته شد که به سوریه اشتباه بود. آقای امیر عبداللهیان وارد بغداد شده، پایتخت عراق، و پس از اون راهی لبنان خواهد شد. حمله موشکی اسرائیل به فرودگاه‌های دمشق و حلب بوده. همچنان درباره وضعیت در منطقه صحبت می‌کنیم. همراه هستیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. سپاسگزارم که به ما پیوستید. بار دیگر خانم رام، سفرهای دیپلمات‌های غربی به اسرائیل آغاز شده. اولین وزیر خارجه که وارد اسرائیل شد دیروز وزیر خارجه چک بود و حالا آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در اسرائیل هست. یک نگاهی به صحبت‌هایی که مطرح شده در گفتگوی آقای بلینکن و نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو بکنیم.
با درود به شنوندگان و شما. بله، البته روز گذشته ما دیدار جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا رو هم داشتیم که بلافاصله همراه با همتای خودش به افاکیم رفت، یک شهرکی که یه مقداری از سدرات و نواره غزه دورتره، ولی اونجا هم مورد حمله قرار گرفته بود و چند تن از مردمش تیرباران شده بودن. وقتی که آقای کلورلی هم اونجا بود، صدای آژیر خطر به صدا در اومد و ایشون رو وارد یه ساختمانی کردن که کلیپاش تو فضای مجازی منتشر شد. بله، آقای بلینکن بعد از 4 بار گفتگوی تلفنی جو بایدن با آقای بنیامین نتانیاهو به اسرائیل اعزام شد. به یاد داریم که آقای بایدن چندان در ماه گذشته تمایلی به گفتگو با نتانیاهو نداشت، ولی از روز شنبه که این ماجراها شروع شده 4 بار گفتگو کرده. قرار شده که تقریبا هر روز یک گفتگوی تلفنی بین نتانیاهو و آقای بایدن انجام بشه. آقای بلینکن به نتانیاهو با گرمی بسیاری گفتش که تا زمانی که آمریکا موجودیت داشته باشه شما بدونید کشور اسرائیل هرگز تنها نخواهد بود. تاکید کرد که هر تسلیحات لازم و مهمات مورد نیاز در اختیار اسرائیل هست. آقای نتانیاهو به او گفتش که به میان مردمی آمدید که ضربه خوردن، ولی ملتی از شجاعانی هستند که مانند شیر الان از خودشون دفاع میکنن. آقای بلینکن تمامی اظهارات پر از احساس و عاطفه آقای جو بایدن رو مورد تاکید قرار داد و گفتش که اینا هیچ کدوم حرف نیست، اینا کاملا در صحنه عمل هست. آقای بایدن دیشب در میان یهودیان آمریکایی گفتش که من از پدر خودم آموختم که کوتاه آمدن و سکوت کردن سازش هست و بنابراین در برابر چنین فجایعی ساکت نخواهم بود. خانم کاویانی اجازه بدین در این مورد فقط این رو هم اضافه کنم که جنرال لوید استین وزیر دفاع آمریکا هم در راه آمدن به اسرائیل و فردا صبح به اسرائیل میرسه. جنرال استین امروز بین اون وزیران دفاع کشورهای ناتو تو بروکسل بود که وزیر دفاع اسرائیل براشون سخنرانی مجازی کرد. یه فیلم‌های بسیار هولناکی رو پخش کردن به قول مقامات خود اسرائیل و به قول وزیران دفاع ناتو از اقداماتی که حماس روز شنبه انجام داد.
صحبت‌های هم آقای آستین مطرح کرده مبنی بر اینکه محدودیتی وجود نداره برای استفاده از تسلیحات نظامی که آمریکا در اختیار اسرائیل قرار میده. اما تازه‌ترین موضع‌گیری‌های دولت اسرائیل رو هم خانم رام یک نگاهی بهش داشته باشیم. صحبت‌های مطرح شد درباره اینکه مثلا در قبال آزادی گروگان آنها تنها اسرائیل در زمینه محاصره کامل غزه تجدید نظر خواهد کرد.
ببینین، اینا یه بحثای رسانه‌ای هست که دولت تحت فشار شدید هست. ببینین، همین الان یک مقام ارشد آمریکایی آقای استیون گیلن که ایشون معاون نماینده ویژه آمریکاست در امور گروگان‌های آمریکایی در نقاط مختلف جهان، جناب گیلن امروز آمد به اسرائیل با جنرال ذخیره گال هیرش ملاقات کرد. جنرال هیرش چند روز پیش از طرف نتانیاهو منصوب شد به عنوان نماینده ویژه دولت اسرائیل در پیدا کردن این افراد ربوده شده. در این دیدار برای اولین بار مطرح شد که 162 تن ربوده شدند، اکثرشون اسرائیلیان، اما نیمی از گروگان‌ها به احتمال بسیار زیاد زنده نیستن، بلکه حماس فلسطینی دیگه جسدها رو بودن. مقامات اسرائیل میگن که ما الان هیچ بحثی با حماس و جهاد سر اینا نداریم، ما فعلا باید عملیات نظامی رو به پیش ببریم. البته این خانواده های زخمی ها ناپدید شدگان مرتب مقامات اسرائیلی که میرن باشون دیدار میکنن، برخورد های بسیار شدیدی باشون میکنن. همین ساعت اخیر خانم میری رگب وزیر ارشد هست در دولت نتانیاهو رفته بود با خانواده های زخمی ها و نه ناپدید شدگان باشون صحبت کنه، ازشون دلجویی بکنه. چنان مردم ازشون خشمگین شدن، حتی لیوان قهوه داغ به سوی خودروی اون پاشیدن. تمام وزیران دیگری که
خانم رام، این نارضایتی از چه جهت هست؟ آیا مشخص هست که از چه چیز عصبانی هستند؟
بله، از عدم رسیدگی دقیق، از عدم سرعت کافی، از اینکه چند روز گذشت تا اصلا به هنوز هم که هنوز به اطلاع اکثر این خانواده ها نرسیده که عزیزانشون در بین کشته ها هستن یا در بین ناپدید شده ها هستن. در گذشته چنین وضعی نبود. البته اسرائیل چنین تجربه ای رو هم نداشت که یک دفعه یک فوج عظیمی از شهروندانش اینطوری ناپدید شده باشن. برای همین هم از وقتی که خانم کاویانی افغان یک نظرسنجی انجام شده، در گفتگوی قبل فرصت نکردیم در این باره صحبت بکنیم، این نظرسنجی که همین دیروز انجام شده 84% گفتن چرا حماس موفق شده، به خاطر که همین رهبری سیاسی کنونی اسرائیل جامعه رو دوچار اختلاف کرده. 94% گفتن اصلا کل حاکمیت مسئول این وضعه. 75% گفتن مسئولیت شخص نتانیاهو دوروبریاش بسیار زیاده. در کل 59% اسرائیلیا میگن که اصلا به همین دولت و وزیراش تو اداره جنگ بی اعتمادن، چه به میزان زیاد یا خیلی زیاد اصلا اعتمادی ندارن.
سپاسگزارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل که همراه ما بودید در این مجله عصر. حتما در ساعت‌های آینده از شما بیشتر خواهیم شنید. اگر شما شنونده رادیو فردا هم نظری دارید درباره اون چه که میشنوید در بخش‌های خبری ما، در وبسایت ما میخونید یا در شبکه‌های اجتماعی میبینید، میتونید حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 20420221122112 شماره تماس رادیو فرداست. میتونید روی پیامگیر ما صداتون رو ضبط کنید، یا اینکه از طریق تلگرام با @فرداگرام میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید. اما همچنان در خاورمیانه بمونیم. وضعیت انسانی در نوار غزه در نتیجه بمباران بیوقفه توسط ارتش اسرائیل بسیار دشوار گزارش میشه. مراکز بهداشتی و درمانی از ناتوانی خودشون در ارائه خدمات پزشکی خبر میدند. امیر رودا روزنامه‌نگار فلسطینی ساکن نوار غزه است که در گفتگو با رادیو فردا اوضاع در این منطقه را شرح داده، که همکارم ایلیا جزایری با او گفتگو کرده.
حملات اسرائیل به غزه بیوقفه ادامه داره. گزارش های زیادی از شرایط سخت انسانی در این منطقه منتشر شده. شما این شرایط رو چطور توصیف میکنید؟
میتونیم بگیم که وضعیت انسانی در غزه از بد به بدتر پیش میره، به خصوص که دیروز در زمان حضور شماری از مسافران گذرگاه زمینی رفح بمباران شد. این حمله پس از آن صورت گرفت که اعلام شد کمک‌های بشردوستانه وارد غزه خواهد شد. هدف از این بمباران جلوگیری از ورود کمک به غزه بود. همونطور که میدونید نوار غزه دو گذرگاه داره، یکی گذرگاه ایرز با اسرائیل هست و دومی گذرگاه رفح با مصر. هر دو گذرگاه به طور کامل بسته هستند. بمباران اسرائیل در شبانه روز گذشته بسیار وحشتناک بود. جاهایی که بمباران شد مسکونی و غیر نظامی بود. تعداد زیادی از مردم زخمی شدند، همچنین تعداد زیادی آواره شدند، هم در خیابون‌ها هم در مدارس وابسته به آژانس کمک به آوارگان فلسطینی سازمان ملل و هم در بیمارستان الشفا. مردم سعی می‌کنند ترس خودشون رو کنترل کنند، اما شرایط خیلی سخته. ذخیره مواد غذایی در حال کم شدنه. وضعیت آب خیلی بده. بعضی از آواره ها که به بیمارستان الشفا پناه بردن آب شور میخورن، چون منبع دیگه‌ای برای آب ندارن. اینها خانواده‌ای هستن که از بمبارون خونه هاشون توسط اسرائیل نجات پیدا کردن. بعضی از مردم هنوز زیر آوارن. برخی ناپدید شدن و بعضی هم به شدت زخمی شدن. در ساعت‌های شب حملاتی با گاز ممنوعه فسفر سفید صورت گرفت.
ساعت الليل و خلال ساعت المساء
بیمارستان اشفا بزرگترین بیمارستان غزه اعلام کرده که ارائه خدمات پزشکی به دلیل شدت حملات متوقف شده. الان خدمات درمانی به ویژه با توجه به شمار زیاد زخمی ها در غزه در چه وضعیتی قرار داره؟
الوضع الطبی فی مستشفى الشفاء كثير صعب.
وضعیت پزشکی در بیمارستان اشرفا بسیار دشواره. بیمارستان توانایی پذیرش شمار زیادی زخمی ها رو نداره. شمار زخمی هایی که به بیمارستان میرسن به طور کامل با جنگ های قبلی متفاوته. گاهی به یک بار صدها زخمی همزمان میرسن. مشکل بزرگ اینه که بخش اورژانس بیمارستان اشرفا که بزرگترین بیمارستان غزه است و تنها بیمارستانیه که میشه در اون عمل جراحی انجام داد، گنجایش شمار زیادی زخمی ها رو نداره. تعداد تخت‌ها در بخش اورژانس کمه. این بخش بازسازی شده بود و تلاش شده بود بخش‌های بیشتری اضافه بشه. اما جنگ اخیر یه شوک برای مردم بود. حملات بیوقفه به مناطق و منازل غیر نظامی باعث شد اکثر زخمی‌ها از کودکان، زنان و کهنسالان باشن. مسئله دیگه اینه که تجهیزات پزشکی به شدت کمیاب شدند. ساده ترین اونها بانداش هست که برای درمان زخمی ها و بستن زخم ها استفاده میشه. الان بیمارستان ها از کمبود بانداج رنج میبرند. موضوع دیگه برقه. وضعیت برق هم شرایط بیمارستان ها به خصوص بیمارستان اشرفا، مهمترین بیمارستانی که میشه زخمی ها رو در اون درمان کرد، بسیار دشوار کرده. برق قطع شده و تنها منبع برق الان ژنراتورهایی هست که داخل بیمارستان قرار دارن. الان برق در روز یکی دو ساعت میاد و شاید اصلا هم نیاد. این علاوه میشه از حرکت شمار زیادی از مردم به سوی بیمارستان الشفا تا شاید جای امنی پیدا کنن و این بر ارائه خدمات درمانی این مرکز به عنوان یک بیمارستان تأثیر گذاشته. اما متاسفانه در غزه هیچ جای امنی و هیچ پناهگاهی برای خانواده ها نیست. برای همین تصمیم گرفتن به بیمارستان یا به مدارس آژانس کمک به آوارگان فلسطینی سازمان ملل برن. اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کنه، ما در آستانه یک فاجعه انسانی در غزه هستیم. ما از بیش از 2 میلیون فلسطینی حرف میزنیم که در معرض کشتار قرار دارن. خانواده های کاملی که از بین رفتن. خانواده های 20 یا 30 نفره که بدون هشدار خونه هاشون بمباران میشه.
قصفهم بدون ای انذار مسبق في عده اماكن سكنيه.
از امیر رودا میشنیدید، روزنامه‌نگار فلسطینی در نوار غزه، که از شرایط و وضعیت انسانی در این منطقه میگفتن نتیجه بمباران توسط ارتش اسرائیل. همچنان میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو درباره بحران در خاورمیانه و جنگ بین اسرائیل و گروه حماس دنبال بکنید در وبسایت ما radiofarda.com. در اونجا همکارانم تحلیل‌های بیشماری رو برای شما آماده کردند، از جمله درباره اینکه ترکیه به دنبال چیست در این میان، نگاه کرملین به حمله حماس و بهره‌ای که روسیه از این جنگ میبره. مطالب بیشماری هست، حتما سری به وبسایت ما بزنید radiofarda.com که زیر نوار درگیری اسرائیل و حماس میتونید بیشتر در این باره بخونید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در روزهای گذشته خبری منتشر شده بود درباره اینکه افرادی به محله‌ای در اقبالیه حمله کردند و به تخریب خانه‌های مهاجران افغان پرداختند. حالا روزنامه هم‌میهن چاپ تهران با انتشار گزارشی به ابعاد این موضوع پرداخته که مهدی طاهباز در اون باره گزارش میده.
شیشه ها و قفل های شکسته، اجاق گاز و دوچرخه و بخاری که جایش در حیاط خالی است. کودکان خردسالی که از شوک وارد 4 روز است از خانه بیرون نیامده‌اند.
اینها توصیف خبرنگار روزنامه هم‌میهن چاپ تهران از قائله هفته گذشته در محله افغان نشین در استان قزوین است. حمله به خانه های مهاجران افغان 13 مهر ماه در محله در دل شهر اقبالیه قزوین رخ داد. تصاویر خشونت علیه مهاجران یا به توصیف مسئولان جمهوری اسلامی اتباع افغان به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. افرادی با سنگ و چوب به محل سکونت مهاجران افغان حمله کردند و با ایجاد رعب و وحشت به تخریب خانه‌ها پرداختند. بعد هم شعارهای علیه افغان‌های مقیم ایران سر داده شد. یک روز بعد فرمانده انتظامی استان قزوین از بازداشت عوامل این حمله خبر داد. این مقام انتظامی افراد حمله کننده را خودسر خواند و گفت که 19 تن در این رابطه بازداشت شدند. بازداشت‌هایی که البته پس از واکنش‌های بسیار گسترده در فضای مجازی صورت گرفت. چرا که به نوشته روزنامه هم‌میهن، وقتی برخی از مهاجران افغان اقبالیه برای شکایت به کلانتری یا فرمانداری مراجعه کردند، این جواب را شنیدند: بچه‌هایتان را بیرون نفرستید. همچنین این روزنامه از قول خبرنگارش و بر اساس گفته‌های ساکنان خانه‌های افغان نشین نوشته که از آن روز نانوایی‌های محله به آنها نان نمی‌فروشند و در کوچه و پس کوچه‌ها به آنها می‌گویند افغانی برو گم شو. خبرنگار همیهن در ادامه نوشته که ایرانیان ساکن محله می‌گویند تعداد مهاجران افغان زیاد شده، بنگاهی‌ها خانه‌ها را گران به آنها می‌دهند و همین موضوع سبب شده تا قیمت‌ها بالا برود. بیکاری هم زیاد شده و ایرانیان می‌گویند تقصیر افغانستانی هاست. ماجرای دستمزد پایین‌تر کارگران افغان در مقایسه با ایرانی‌ها حکایتی قدیمی است که این بار هم از زبان یک خانواده ایرانی ساکن اقبالیه در گزارش نقل شده. خانواده‌ای که برای در امان ماندن از هجوم مهاجمان روی در خانهشان نوشتند منزل ایرانی است. آخرین سرشماری رسمی در مورد تعداد این مهاجران در ایران به سال 1395 باز می‌گردد. طبق آن آمار در آن زمان دست کم 1.5 میلیون افغانستانی در ایران حضور داشتند. این تعداد به نقل از نماینده یونیسف در ایران تا سال 1400 به 2 تا 3 میلیون تن رسید. تیر ماه امسال هم احمد وحیدی وزیر کشور اعلام کرد که تعداد مهاجران افغان در ایران به بیش از 5 میلیون نفر رسیده است. در چند ماه اخیر مسئله افزایش تعداد افغان‌های ساکن ایران مورد توجه رسانه‌های داخل کشور قرار گرفته و نوشته شده که حضور افغانستانی‌ها در شهرهای ایران به ویژه تهران به صورت ملموسی افزایش یافته و این مسئله غیر قابل انکار است. این ماجرا واکنش‌های منفی و حتی خشن هم در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته که موجی از نگرانی‌ها از رواج افغان ستیزی در ایران را ایجاد کرده است. ایجاد ناامنی، برهم خوردن ترکیب جمعیتی تا افزایش بیکاری برای ایرانی‌ها و استفاده از یارانه‌های پنهان از جمله معایب حضور گسترده و یا بی‌ضابطه مهاجران افغان در ایران عنوان شده. در سوی مقابل هم برخی معتقدند این پناهجویان و مهاجران از بسیاری از حقوق اولیه‌شان مانند دریافت خدمات اجتماعی در ایران محروم هستند و در معرض انواع برخوردها و یا توهین‌های نژادپرستانه قرار دارند. مهداد درویش‌پور جامعه شناس در رابطه با نقش حاکمیت و یا جامعه در تشدید وضعیت کنونی افغان‌های مقیم ایران معتقد است:
نمیتونید نقش حاکمیت رو تشدید وخامت وضع مهاجران افغانستانی تبار در ایران دست کم بگیرید. دو، البته این فقط به حکومت محدود نمیشه، این در جامعه هم زمینه داره. در همین جای دنیا زمانی که کشورها با بحرانهای اقتصادی اجتماعی روبرو میشن، بلاگردان کردن یک گروه اجتماعی و مصائب اون جامعه رو به اون نسبت دادن یه پدیده فراگیره. در خود کشور های غربی هم تمام بزهکاری ها، جرم و جنایت ها و یا تمام مشکلات بیکاری ها و غیره میگن که مهاجرین اومدن کار ما رو گرفتن و به همین خاطر بیکار شدیم یا فقر افزایش پیدا کرده. تمام احزاب راست افراطی در اروپا هم از این بلاگردان کردن مهاجران سود میبرند.
اما پرسش اصلی و بدون پاسخ این است که چرا با توجه به حضور این تعداد از مهاجران کشورهای همسایه به خصوص افغان ها در ایران، این مسئله به تدوین یک سیاست مهاجرتی در کشور منجر نشده.
مهدی طاهباز گزارش میداد. و اما آتیلا پسیانی، هنرمند تئاتر و سینما که روز 14 مهر در پاریس درگذشت، امروز در تهران در حضور دوستانش به خاک سپرده شد. این صحبت‌های سحر دولت‌شاهی بازیگر در مراسم بدرقه اوست.
آتیلا
آدم
یه خانواده‌ای داره که توش به دنیا میاد و یه خانواده دیگه ای که توش دنیا رو جور دیگه ای تجربه میکنه. تو خانواده من بودی آتیلا، من با شما بزرگ شدم، راه رفتن بلد بودم اما راه های زیادی رو با تو کشف کردم. مثل خیلی از بچه های تئاتر و سینما، با تو و با گروهت که چه اسم درستی داره، گروه بازی. بازی اون جادویی بود که تو بلد بودی، نه فقط بازیگری، نه بازی کردن با دنیا، بازی کردن تو روزا و شبا، بازی کردن با رنگا و غذا.
و با این صدای سحر دولت‌شاهی در وصف آتیلا پسیانی میرسیم به پایان این مجله عصر رادیو فردا. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. من هانا کاویانی هستم. پنج شنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.